بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الثاني ان يدخل عليها علا وذلك نادر والمحفوظ من بيت واحد وهو قوله فرمودند در سه موضع ان اسم به معنای جانب استعمال می شود. موضع اول را عرض کردیم، اما موضع دوم، موضع دوم اونجایی است که برعن حرف جر علا داخل بشه. خب طبیعتا باز به حکم قاعده که الحرف لا یدخل على الحرف، حرفی حرف بر حرفی که مثل خودش باشد داخل نمی شود، طبیعتا مدخول ما چون داخل حرف جر است حرف جر نخواهد بود. نکته‌ای که ایشان می‌فرمایند این هست که این مورد از استعمال قلیل هست، نادر هست و می‌شود گفت نادر است و قلیل است جداً، تا حدی که در بین اشعار عرب اونجه که مضبوط هست فقط یک شعر است که به این صورت استعمال شده و ایشان این شعر رو برای شما مطرح میکنن. اون شعری هم که مطرح هست خب لم یسم قائله، یعنی شاعرش معلوم نیست کیه. یه نفر هست عرض به خدمت شما، یک شعر است، اون هم که حسب و نسبش خیلی معلوم نیست. میدانید اگر شاعر یک شعری مشخص نباشه، که بسیاری از این اشعاری که ما میخوانیم این گونه هست، استناد اون شعر لر مشکل هست. البته خالی از راهکار نیست، اما مشکل هست. عبارت رو دقت میکنن عزیزان، اثانی ان یدخل علیها علا، این که داخل شود برعن علا، و ذالک نادرون، دخول علا بر ان نادر است، ذالک رو میزنیم به این دخول دیگه، و المحفوظ منه بیت واحد، اونچه که حفظ شده است از داخل شدن علا بر ان در زبان عرب و در اشعار و استعمالات عرب بیت واحد است و هو قوله، این بیت واحد قول شاعر است که گفته است علا ان یمینی مرت طیر صنحا و کیف صنوح و الیمین قطیع. صنح حال است از الطیر، صنوح دقیق تر بخوایم عرض خدمت شما مطرح بکنیم، صنح جمع صانح، به هر شخص یا حیوانی میگن که از سمت راست حرکت میکنه. در مقابل سنح بارح هست، با حی جیمی. دقت کنین که این مقدار بیشتر روشن بشه، میخواستیم رد بشه و بیشتر توضیح بدیم. در مقابلش بارح با حی جیمی هست، به اون شخص یا حیوانی میگن که از سمت چپ حرکت میکنه. خب مهم این است که عرب در چه مقامی استعمال میکند سانح و بارح را. عرب زمانی که میخواد فال نیک بگیرد تعبیر به سانح میکنه، زمانی که بخواد فال بد بگیرد تعبیر به بارح میکنه. این تفعل زدن، نوعی تفعل زدن در زمان عرب جاهلیته. عرض به خدمت شما، لذا گفتن که از سنح جمع و سانح، کرکع جمع و راکع. بعد توضیح داده شده که از سانح ما یمر رو من الیسار الی الیمین، از چپ به راست امور میکنه، بل بارح و بالعکس. بعد میفرمایند که والعرب تتفاعل بالاول و تتشاءم بالثانی. تتفاعل و تفاعل و تف و عرض خدمت شما تفعل و افتعل به، این اون رو به فعال نیک گرفت. از اون طرف تشاءم و شعله، یعنی اون رو به فعال بد گرفت. معلوم می شود که عرب سانح رو در مقام به فعال نیک گرفتن استعمال میکنه و بارح رو بالعکس. سنوح از سمت چپ به راست حرکت کردن. سنوح مصدره، مثل خروج. والیمین و قطیع او، واو والیمین هم حالیه میتواند باشد، در حالی که سمت راست مرا قطع کننده بودند. این میشه ترجمهش دیگه. ترجمه را اینوات بفرمان دوستان. علا ان یمینی مرت طیرو سنها. علا ان یمینی یعنی چه؟ یعنی علا جانب یمینی، بر جانب راست من، بر طرف راست من عبور کرد پرنده یا پرندگان، در حالی که از سمت راست می آمد. و کیف سنوحون، چگونه از سمت چپ به راست حرکت کردنی است در حالی که طرف راست من را قطع کننده است. در حالی که طرف راست من را قطع کننده است. شاهد در اینه که بر سر عن علا آمده است، ولذا عن نمیتواند حرف باشد، اسم است به معنای جانب. اصابس مورد سوم هم دوستان آشنا هستند، معطلی ندارد. در بحث علا شبیه به این رو خواندیم. جناب اخفش مطرح کرده مانند حرف جر علا، که در حرف جر علا هم دو سه صفحه پیش، ظاهرن صفحه 126، خود جناب اخفش مطرح کرده بود. اینجا هم میگوید که مجرور ان و فاعل متعلق ان اگر ضمیرین لمسما واحد باشد، این ان اسمی خواهد بود. چرا؟ الکلام و الکلام، کلام و دلیل و توضیح بحث همان است که در آنجا عرض کردیم. گفتیم جهتش اینه که مفعول است، فاعل مؤثر است، این دو نکته اصل. تغایر بین مؤثر و متأثر است در حال طبیعی. اینو خوب دقت کنن، بعضی از دوستان وقتی میگیم اصل اینه فکر میکنن خلاف اصلش محاله. نه، محال نیست، میتونیم بگیم ضربتونیم، اما عرب در حال طبیعی استعمال نمی کنه. چرا استعمال نمی کنه؟ چون نگرش اولی و مؤثر و متأثر در نگاه عرف دوئیت این هاست، نه عینیت این ها. دقت میکنن عزیزان؟ خب وقتی شد اصل تغایر بین مؤثر و متأثر، طبیعتا اگر مجرور علا که مفعول هست و یا مجرور ان و فاعل متعلق که فاعل هست ضمیرین لمسما واحدین باشند میشه خلاف هست و ارتکاب خلاف اصل مناسب نیست. لذا جناب عقبش اونجا به یک نکته لفظی تمسک کرد، گفت این مشکله معنوی را با برطرف کردن ظاهر لفظ ما حل می کنیم، قبر را از بین می بریم، حرف جر رو اسمی قلم داد می کنیم، دیگه مفعولی نداریم مفعول بلا واسطه نداریم، در نتیجه فاعل و مفعولی که مصداق واحد داشته باشند در عبارت وجود نداره. مثل این چی بگید؟ بله، مثلا بگید بیع غلامک، بیع کتابک، چون اگر اسم بدانی شه مضاف و مضاف الیه دیگه، میشه مضاف و مضاف الیه. وقتی میگیم بیع کتابک، خب احدی از ادبا یا عرب در ذهن استعمالی و ارتکاز استعمالی خودش این رو خلاف اصل میدانه یا نمیدانه؟ با اینکه مضاف الیه مثل فاعل هر دو مخاطبن، مصداق واحد دارن، ضمیرین لمسما واحده. ایشون میگه اگر ما را حالت جار و مجرور رو تبدیل کنیم به چی؟ به مضاف و مضاف الیه، خب این از بین میرود، این قبحی که وجود داره دیگه. که البته جناب ابن هشام هم اونجا چیکار کردن؟ هم گفتن در بعض موارد مشکلی معنوی داریم، هم گفتن که اگر شما این حرف رو بزنید در مثل و موم الیک فسرهن الیک، در این موارد هم باید قائل بشید، در حالی که ما الای اسمی نداریم. بعد راهکار رو ایشون چی دادن؟ گفتن یا این حروف جر رو متعلق میگیریم به عامل مقدر، مثلا میگیم ارادتی کذا، قرید و کذا، و یا این که ما ضمیر مجرور را براش یه مضافی فرض میکنیم. وقتی مضاف فرض کردیم دیگه مجرور ما ضمیری نیست که مصداقش با فاعل یکی باشه. این کارهای زیست دوستان دقت بکنن، چون بعضی جا که مطرح میکنیم میگن خب معنا که تغییر نکرد. بله روشنه، معنا تغییر نمیکنه، ما میخوایم مشکله را از طریق لفظ حل بکنیم. دقت میکنید؟ از جهت معنا هم گفتیم محال پیش نمیاد که ما حتما یه راهکاری بخوایم براش ارائه بدیم. پس دو نکته در اینجا مطرحه. نکته اول این که مانند بحث علا، اگر مجرورن و فاعل متعلقن ضمیرین علم و سما واحدن بودند، به نظر جناب اخفش انعن اسمیست. نکته دوم، چرا انعن اسمیست؟ توضیح و جواب این سوال قبلا گذشته که من مختصرا توضیحش رو عرض کردم. لذا می فرماید الثالث ان یکون مجرورها و فاعل متعلقها ضمیرین لمسما واحدن. اینکه باشد مجرور ان و فاعل متعلق ان دو ضمیر برای مصداق واحد، برای مصداق واحد ما مناسبتر میدونیم مسما رو مصداق مطرح بکنیم. خب قال هل اخفش، گفته است این مطلب رو، این کون مجرور را در این فرض اسمیت ان را جناب اخفش، و ذالک کقول امرئ القیس، و ذالک یعنی بودن مجرور ان و فاعل متعلق ضمیرین لمسما واحد مثل این شعر است، دع عنک نحما سیح فی حجراته ولکن حدیثا ما حدیث الرواحلی. دع فعل امر است، فع فاعلش انت مستتر، یعنی ترک کن، واگذار. نحبن غارت ما ترجمه میکنیم، معنی غارت میاد، غارت کردن معنی مصدری میاد، حتی به مال غارت شده هم نحب گفته میشه. سیح فی حجراته که جمله صفت نحبن هست، یعنی به ناله افتاده شد. به ناله افتاده شد یعنی کیا به ناله افتادن؟ یعنی افراد اون قوم. فی حجرات، حجرات یعنی اطراف، به ناله افتاده شد در اطراف اون عرض به خدمتتون که قوم رافعان به ناله افتادند، به فزع افتادند. لکن حدیثن، این حدیث چه هست؟ از جهت ادبی مفعول مطلقه دیگه که عاملش محذوفه. ولکن حدیثن یعنی ولکن حدثنی حدیثن، مفعول مطلق نیابیست. ولکن حدثنی حدیثن نائب از فعل محذوف. ما حدیث الرواحل، ما مای استفهامیه، رواحل جمع راحله، شتر باردار یا شتر بسیار قوی. خب دع ان که، دوستان میبینن دع، دع فاعلش انت مستتر مخاطب، ان که هم مجرورش ضمیری است که مخاطبه. خب اینجا ضمیرین المسمى واحد، جناب عطفش میگه ان به معنای جانب است، لذا گفته شده است دع ان که، یعنی دع ان که نهب، یعنی دع جانب ذکر نهب. حالا ترجمه میکنم روشن میشه، دقت کنید دوستان. رها کن، واگذار جانب خودت، طرف خودت، ذکر آن غارتی را، نهب را یعنی یاد اون غارت، ذکر اون غارت، اون غارتی را که به ناله افتاده شده است در اطراف آن، افراد قوم به فزع افتادن. بلکن حدیثن، حدثنی حدیثن، اون ذکر اون جریان رو چکار کن؟ وا بگذار، در جانب خودت، پیش خودت نگه دار. ولکن خبر بده، لکن حدثنی حدیثم، خبر بده به من اینجا. اگر ترجمه کنیم خبر بده به من، خبر داده شدنی، درسته؟ درست نیست؟ بله؟ نیابیست دیگه. لکن خبر بده به من که چیست جریان آن شتران باردار. آقای بند خدای غارت دیگه هم کرده دیگه، شتران باردار رو هم با غارت برده، میگه حالا اون غارت قبلی پیشکش، جریان رو فعلا حلش کن. خب معانی دیگری کردن اینجا، اترک نحمل اموال نامه اطلب، شبیه اشعار سیوطی میشه اگر ما خواهم ترجمه بکنیم. خب دقت کنن دوستان، شاهد در فاعل دع و مجرور انکه است که ضمیرین لمسمى واحد، لذا ان به معنای اسم هست. جناب ابن هشام میفرماید که جوابش ما قبلا گفتیم، دقت کنن دوستان عبارت رو، و ذالک، این که ان کون و ان اسمن به معنا جانب در این شعر، چرا؟ لعلا یعدی الى تعدی فعل المضمر المتصل الى ضمیر المتصل، و از اونجا دادیم به خاطر اینکه متعدی نشود فعل مضمر متصل به ضمیر متصلش، این دو ضمیری که مصداق واحد دارن. من حدود تذکر عرض نکردم، ایشون میگن وقد تقدم الجواب عن هذا، گذشت جواب از این مطلب. حالا شاید اینجا به خاطر اینکه تکرار آمد نقطه عرض بکنیم، اونجا شاید عبارت رو اگر عنایت میکردن صفحه 126 رو بیارن دیگه، ما خیلی معطل نشدیم از این جهت. اونجا ایشان اگر یادتون باشه فرمودن و زاد الاخفش موضع آخر و هو ان یکون مجرورها و فاعل متعلقها ضمیرین لمسما، یعنی در اینجا اخفش میگه علاوه معنای اسمه، چنانچه در علم همین حرفو میزنه. بعد استدلال که میخواستن بیارن چه مطرح کردن؟ لانه لا يتعدى فعل الى ضمیره المتصل. خب چی شد؟ دوستان تو مطالعه دقت کردن نکردن؟ بله؟ لانه ادعای ما چه هست؟ آیا ارزانی؟ ادعا چیه که ایشون داره لانه براش دلیل میاره؟ اما سطر اول دیگه، سطر اول چیه؟ این که اگر مجرور و فاعل متعلق ضمیرین المسما واحدن باشن مشکل داره، یعنی نباید ضمیرین المسما واحدن باشن، نباید ضمیرین المسما، اینه معناش دیگه. بعد میگیم چرا نباید ضمیرین المسما واحدن باشن؟ ایشون میگه به خاطر اینکه فعل متعدی مزمن این دارای ضمیر فاعلی عرض به خدمت شما متعدی نمیشود به همان ضمیر متصل، یعنی فاعل و مفعولش ضمیرین مسما واحدن نمی باشن، نمیتونه باشه. چرا نمیتونن باشن؟ چون نمیتوانن باشن، اینه دیگه. میشه بعد چی؟ مصادره است دیگه. دیگه اگر اون چیزایی که ما عرض کردیم خدمتون تو سفیدیاش بخواد بگید نوشتنی حرف دیگری است، بخواد بگید فاعل و عرض بخواد فاعل مؤثر است، مفعول متأثر است، از اینه که مؤثر و متأثر پایرت داشته باشند، بعد نتیجه گیری کنه در نقطه چهارم. خب این که درسته، اما عبارت همینه دیگه، عبارت محدودهی جز عوض کردن بیان ادعا نداره. حالا مثلا شما بگید چون ایشون واضح بوده نگفته، خب اگه واضح بوده استدلال نمیخواست بگید، چرا برای همه استدلالی آوردن؟ میگفتن ضمیره این لمسما واحدن و هو واضح و وجهه واضح، میبارد در اینگونه میبود و داد الاخفش موضع آخر و هو ان یکون مجرور و هم فاعل متعلق ها ضمیره این لمسما واحدن و وجهه واضح. خب وقد تقدم الجواب عن هذا هم که عرض کردم توضیحاتش و دو جوابی رو که ایشان اونجا مطرح کردن. اما عنده و این کم نیست در لسان علما، نه تنها ادبا، دیگه آن انسان خودش هم متوجه نیست که ادعا رو با یک بیان و لحظه دیگری به مقام دلیل بیان میکنه، به صورت دلیل بیان میکنه. خیلی هم زیاده هست این نکته، حالا میخوام میگم اکثر ادله، اما به چشم میخوره دیگه موارد متعددی که شاید این گونه باشه. نکته این که عند ظرف غیر متصرف ناقص هست. ظرف غیر متصرف ناقص آیه زدی چه بود؟ سریعا کمک کنن ما رو تو رد بشیم. ظرف غیر متصرف ناقص رو بلندتر بفرمایید. چه نقشی قبول نمی کرد یا چه نقشی قبول می کرد؟ فرق نمی کنه هر کدومشو بگید. بله، اون که مسلمه، اون هیچ ظرفی قبول نمی کند مگر به اصطلاح و تسامح ادبی که ما به ظرف مستقر استناهن نقش های اصلی میدیم. نه، اون نکته‌ای که شما میگید شاید مرادتون ظرف مستقر و غیر مستقره. ما ظرف متصرف و غیر متصرف، اونم غیر متصرف ناقص رو داریم عرض میکنیم. ظرف غیر متصرف ناقص یعنی ظرفی که بجز نصب علی ظرفیه یا مجرور شدن، اون هم غالبا مجرور شدن به من، غیر از این دو نقش، نقش دیگری را نمیپذیرد. غیر از این دو نقش، نقش دیگری را نگید مثلا در انده، در زیدون اندک شده خبر. خب اینها تسامحات ادبی است که اصطلاح شده دیگه، ولی در حقیقت انده خبر بر نیست. لذا شاید صحیح باشه این تعبیر که بگوییم ظرف و جار و مجرور همچنان که مبتدا واقع نمیشن، هیچگاه خبرم واقع نمیشن، امکان نداره ظرف خبر واقع بشه. به نحوه دقیق عرض میکنم، اگر اون تسامح و اصطلاح رو جدا بکنیم، امکان ندارد که ظرف چی بشه؟ خبر واقع بشه. اگر خبر باشد دیگه ظرف نیست، یا اسم زمان است یا اسم میگیم عرض به خدمتون الیوم و یوم الجمعه، اینجا اسم زمانه که مبتدا واقع شده، اسم زمان است که خبر واقع شده است، و الا ظرف هیچگاه نه مبتدا واقع میشود و نه خبر. این ده هم ظرفی است که غیر متصرف ناقص است، یعنی فقط منصوب علی ظرفیه میشه، مثل اینکه میگه جئت عندک، یا زیدون عند امرن، عندی منصوبه دیگه، و یا اینکه مجرور به من میشه، مجرور به من میشود. نکته دوم این که این ظرف ظرف مکان است کثیرن، و ظرف زمان است قلیلن. ظرف مکان است کثیرن، ظرف زمان است قلیلن. خب انده معناش چیه؟ بله انده معناش هست. ایشان می فرمان انده اسم است برای حضور. نکته سوم، انده اسم برای حضور یا قرب، یا دلالت میکند بر حضور، یا دلالت میکند بر قرب، حاضر بودن یا نزدیک بودن، که هر کدام از اینها ممکن است حسی باشد، ممکن است معنوی باشد. ممکن است حسی باشد، ممکن است معنوی باشد. برای حضور که خودش عرض کردیم یا حسی است یا معنوی است، مراد از حضور حسی چه حضوری رو میگن؟ بله معناش با اسمش میاد دیگه، این حضوری که با حس و حواس قابل درک باشه، که حتی عمدتاً شاید مقید بکنن به باصره، قید باصره هم داره، محسوس بالباصره باشه، یعنی یک امر محسوس و به تعبیری به حس بصر در نزد مضاف الیه حاضر باشه. اگر این معنا محقق باشه ما از انده استعمال میکنیم، میگیم المال عندک، الکتاب عندک، الکتاب عند زیدن. الکتاب عند زیدن یعنی چه؟ یعنی کتابی که شیء محسوس بالباصره هست، با چشم دیده می شود، در نزد مضاف الیه که جناب زیدن بله حاضره، در نزد مضاف الیه حاضره. اما حضور معنوی یعنی با حس و حواس قابل درک نیست، بلکه یک شیء و امر معنوی غیر محسوس به حس بصر است که در نزد مضاف الیه باز حاضره، در نزد مضاف الیه حاضر است. مثال هاشو ایشون یک به یک مطرح میکنن، عرض خواهیم کرد. قرب حسی و معنوی هم خب روشنه دیگه، با توجه به حضور حسی و معنوی طبیعتا قرب هم روشن است. وقتی مثلا بگیم الکتاب و عند زیدن، مراد از عند قرب حسی باشه یعنی چه؟ یعنی کتاب نزدیک زید هست، کتاب نزدیک زیده. نکته چهارم که بعدش دیگه مثال بخ... نکته چهارم این است که عند دارای سه لغته. عند که اکثر لغات به کسر عین، عند و عند، عند و عند، یعنی به فتح و ضم و کسر عین، که البته ضم و عرض به خدمت شما فتح عین استعمالش کمتر است از عند. ظاهر جناب عبارت جناب ابن هشام که میگه عند اکثر، عند اکثر است، خب ظاهر این عبارت چی رو میرسانه؟ بله آی کاشی، وقتی میگیم عند اکثره چی رو میرسانه آی محمدی؟ در مقابل چیه؟ در مقابل عند و عنده، یعنی عند و عنده، عند و عنده کثیره. سوالاتی که میکنیم دوستان توجه دارن دیگه، مثلا میخوام میگیم اکثر یعنی بیشتر، یا با دقت اکثر اسم تفضیله، میدانید اسم تفضیل زمانی است که اشتراک در وصف وجود داشته باشه، لذا عند و عنده ظاهر عبارتشون اینه که میخواد چی بگه؟ میخواد بگه کثیره نه قلیل، چون در مقابل اکثر کثیره. بلذا در مباحث علمی آیا اشهر قوی تره یا مشهور؟ اشهر قوی تره یا مشهور؟ مثلا اگر بگن فلان قول اشهر است آی مؤمن، یا بگن مشهوره، کدومش بهتره آی مؤمن؟ یتعلق به شیئه، یعنی بستگی داره به یه چیزی. بله آی محمد نو من سال اول طلبه‌ای بودیم، ما چقدر با ذهنمون ماده میگن این من تلوشه، چون در رساله این هم دو هم دیده میشه. چی شد الان؟ خب بله مشهور قوی تره دیگه، مشهور قوی تر هست، چون مشهور در مقابلش قلیله، اشهر در مقابلش مشهوره. دقت میکنین؟ اشهر در، یعنی مثلا میگن فلان قول اشهره، اشهر یعنی چند تا مخالف داره؟ یعنی 40 تا مخالف داره، 40 تا، یعنی 40 درصد دیگه. مثلا اگه 60 تا موافقه 40 تا مخالفه، این میشه اشهر، چون در مقابلش ضعیف نیست، قلیل نیست، مشهورن اونا هم. 40 تا آدم اگر قائل باشه 40 درصد خب زیاد. اما وقتی میگه مشهور، در مقابلش میشه غیر مشهور، میشه قلیل، یعنی از 100 تا 90 تا قائلن، 95 تا قائلن. این قول قول قوی تری است دیگه. لذا قول مشهور همیشه از قول اشهر بله اقواس قوی تره. البته مشهور نسبت به اشهر که مراد نیست، میگه مشهور نسبت به اشهر اقواس. عرض کردم اگر یه قولی رو ما بگیم اشهره قوی تره، یا همین قول رو بگیم مشهوره، دقت میکنید؟ بله اگر اشهر رو در مقابل مشهور قرار بدید، خب معلومه این اشهر از این مشهور قوی تر است. اما قول واحد اگر مشهور باشد قوی تر است یا اشهر؟ یعنی مشهور در مقابل قلیل یا اشهر در مقابل مشهور؟ معلوم میشه مشهور قوی تره. خب لکن از کلام از عبارتشون برمیاد که اند و عنده کثیره، لکن ظاهر عبارت عقب خدمتون جناب ابن هشام در کتاب تسهیل، عبارت جناب ابن هشام در کتاب تسهیل قلت استعمال این دو مورده. خب حالا ایشان در اینجا این عبارت رو مطرح کردن، دقت کنم دوستان عبارت رو. انده اسمان للحضور الحسی، انده اسم است برای حضور حسی، دلالت میکند بر حاضر شدن یه چیزی در نزد مضافون الیه حسن، نحن فلما رآه مستقرا عنده، رآه به تخت، اون تخت سلیمان، تخت عرض خدمتون که بلقیس که قرار بود بیاد جای سلیمان، اندهو به سلیمان میخوره. هنگامی که سلیمان آن تخت را نزد خود ثابت دید، پا بر جا دید، مثال حضور حسیس دیگه، اون عرش، اون تخت که در نزد سلیمان حاضر شده بود، به فرمان دوستان یه امر خیالی که نبود، یه امر معنوی که نبود، حسیس حاضر شده بود دیگه. ول معنوی یا حضور، حضور حسیس یا حضور معنوی، نحو قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که در نزد او دانشی از کتاب آسمانی بود، گفت که مثال قبل و این مثال هر دو آیه در یک آیه هستن دیگه. اینجا مثال، مثال حضور من، علم و دانشی از کتاب، دوستان بفرمان امر حسی است یا معنوی؟ امر معنوی است. عرض کردیم نگم دوستان ما حسش میکنیم علمو، عرض کردم حس یعنی حواس جسمانی، خصوصا جسم حس باطره دیگه، همین حواس خاص که حالا ما حس باطره منادمون هست، در مقابلش هرچه باشد میشه معنوی. وللقرب کذالک، یا برای حضور حسی و معنوی است، یا برای قرب کذالک، کذالک یعنی معنوی، به حسی و قرب معنوی. نحو قوله تعالی عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، که آیه شریفی می‌فرماید بلقد رآه نزلة اخرى، بار دیگر او را مشاهده کرد. این پیامبر یک بار دیگر با جبرائیل دیدار کرد، کجا؟ عند سدرة المنتهى، در کنار، در نزد درخت سدرت المنتها، همون کنار اگر ترجمه کنیم شاید مناسب تر باشه، در کنار درخت سدرت المنتها، عندها جنت المأوا، که در کنار آن جنت المأواست. سدره به درختی میگن پربرگ و پرسایه، مراد از سدرت المنتها اشاره به اون درخت پربرگ و پرسایه است که در اوج آسمان ها که به تعبیری در منتها الیه عروج فرشتگان قرار داره، که نقله که عرض خدمت شما وقتی که پیامبر به معراج رفتن، وقتی که به این درخت رسیدن متوقف شدن، میگن ارواح شهدا و علوم انبیا اعمال اونها همه در اونجا قرار گرفته دیگه. الا ای حالم از جهت تفسیری هم بحث داره، من میگذرم. جنت المأوا هم جایگاه ویژه‌ای از بهشت است که در کنار صراط المنتهی است، و تفاسیر گفتن که اونجا محل خالصان و مخلصان و مخلصان از انسان ها هست دیگه. توضیح این هست که هر دو اندهی که در این آیه شریفه، انده صراط المنتهی و اندها جنت المأوا، استعمال شده مثال است برای قرب حسی، مثال است برای قرب حسی. و جهتش هم این است که دلالت بر قرب میکنه دیگه، اند سدرة المنتهى، عرض کردم یعنی در کنار، در نزدیکی این درخت. اندها جنت المأوا یعنی در نزدیکی آن سدرت المنتها، جنت المعواست. عرض کردم جنت المعوا جایگاهیست در کنار سدرت المنتها. خب شاید اینجا تعبیر به حضور که نمی کنند شاید از این جهت باشه، چون شما ممکنه بگید خب این درخت وقتی در نزدیکیه در حضورم هست دیگه، دقت می کنید. من بخوام تشبیه اگر بکنم عرض خدمت شما، گاهن ممکنه شخصی که در نزد شما حاضر هست و شخصی که در نزد شما نزدیکه، موقعیت قرائن، موقعیت برخوردی شما با او تعبیر رو تفاوت بده. یه وقت از شما با اون مواجهی، اگر مواجه باشید تعبیر به چی میشه؟ حضور. یه وقت اصلا در کنار شماست اما مواجهه وجود نداره، اینجا تعبیر به نزدیکی میشه. یا اگر به یک بیان دیگری بخوایم عرض بکنیم، دقت کنن عزیزان، به یک بیان دیگری بخوایم عرض بکنیم، حضور یک نوع تسلط میطلبه. این یه وجه دیگری است که دارم عرض میکنم. خب صدرت المنتها، یعنی اگر بخوایم تعبیر به حضور بکنیم و بگیم ما در نزد او هستیم، چون اون که جایگاهی ثابته، یا جنت المعوا جایگاهی ثابته. حضور زمانی مطرح میشه که انسان تسلطی بر اون شیء داشته باشه. وقتی میگیم الکتاب عند زیدن، بله کتاب در نزد جناب زید است، این در نزد بودن چه محقق میشه؟ که عرفاً ثابته معناش، اینو تسلطی داره. ولی اگه شما برید کنار یه درختی، آیا میگن عرض به خدمت شما درخت نزد شماست؟ این تعبیر میشه؟ میگن درخت در نزدیکی شما قرار داره. این ذهنیات و عرفیتون اگر دقت بدید طبیعتا معنایی که ایشون میدن قابل دفاع باشه. ما نحن بقول امیر المؤمنین علیه السلام فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اکرم لدیک نزله و شرف عندک منزلته. خداوندا گرامی دار، گرامی دار کنار خودت، یعنی بر سر خان کرمت به تعبیر بعضی، گرامی دار و بر شرافت مقام او در نزد خود بیفزا، در کنار خود بیفزا. به تعبیری و شرف عندک منزلته، یعنی نزدیک خود قرار بده منزلت و مقام او را. شاهد در اندک است که برای قرب معنوی استعمال شده. و کثر و فائها اکثر و من ذمها و فتحها ولا تقع الا ظرفا او مجرورتن بمن. اینها رو ما در همون نکات اولیه ظرف و مجرور بمن رو عرض کردیم. کثر فائنده یعنی عینش، اکثر از ذم و فتحش واقع نمی شود مگر ظرف یا مجرور بمن، یعنی ظرف غیر متصرف ناقص است. تنبیهان، الاولو قولنا عنده اسم للحضور موافق لعباب مالکن. دوستان دقت بکنن، یکی دو دقیقه فرصت داریم، من صدر بحث رو عرض بکنم. صلوات بفرستن دوستان. ما عرض کردیم انده اسم است برای حضور، درسته؟ انده اسم است برای حضور. جناب ابن هشام می‌فرماید این حرفی که ما زدیم انده اسم للحضور، این حرف موافق بیان و عبارت ابن مالک، یعنی ابن مالک گفته است انده اسم للحضور، رو میرون چه خبره؟ در رو زحمت بکشید من این دقت میکنم توجهشون رو درسته. انده این که گفتیم اسم است برای حضور، این موافق عبارت جناب ابن مالک، نه ابن مالک گفته است، اما ما ابن هشام خیلی این بیان را نمیپسندیم. مناسب این است که تعبیر بشود که انده اسمان لمکان الحضور. عرض کردم در نکاتی که مطرح شد که انده ظرف است، یا ظرف مکان یا ظرف زمان، که اونتا ظرف مکانه. انده اسم است برای مکان حضور، نه برای خود حضور. حضور مصدره. اگر بگیم اسم است برای حضور، انده معنی مصدری داره، در آن مصدری نداره. انده اسم است برای مکان حاضر شدن. حالا حضور یعنی چه؟ توضیح دادیم حضور ممکن است حسی باشد، ممکن است معنی باشد، عرض شد. رضا چون انده ظرف است و نه مصدر، تعبیر مناسب اینیست که ما ابن هشام میگیم. رضا میفرماید الاولو تنبیهان، الاولو قولنا انده اسم للحضور،
موافق لعبارت ابن مالکن، این موافق عبارت ابن مالکن. و ثواب و اسم لمکان الحضور، ثواب و صحیح این است ما بگیم اسم است برای مکان حضور. فانها ظرف لا مصدر، به خاطر این که این انده ظرف است مصدر نیست. آخر وقت ما عرض میکنیم خدمت جناب ابن هشام که اگر یه خطایی در نظر شما و در فکر شما جناب ابن مالک مرتکب شد، شما چرا مرتکب شدید؟ این خیلی مناسب نیست که ما صدر عنوانمون رو بارها عرض کردیم، اگر یه مطلب تثبیت بشه دیگه از بین بردنش کار مشکل تری میخواد. انسان صحیح مطلب رو میگه بعدم اشاره میکنه ادبایی که گفتن مثلا اسم الله الحضور تسامح داره، نه این که حرف غلط رو انسان اول بزنه بعد بگه ما این حرف رو نمیفهمیم حرف درست اینه. پس ساختار بحث ایشون مشکل داره به نظر میرسه. این اشکال اول است که شاید به ایشان بشه مطرح. جناب ابن مالک در کتب ادبیش تصریح کرده که انده ظرفه. خب وقتی ایشان تصریح دارد که انده ظرفه است، خب معلوم میشه چی بگیم ما در اینجا؟ نباید اشکال بکنیم به ایشون، بگیم شما گفتی اسمون للحضور این غلطه. نه باید بگیم ایشان که گفته از اسمون للحضور مرادش چیه؟ اسمون لمکان، یعنی به حذف مضاف در اینجا، چون قرینه داریم در اینجا، قرینه داریم برای حذف مضاف، و اون هم این که ایشان تصریح کرده انده ظرفه. وقتی تصریح دارد که انده ظرفه، و اگر اسم باشد برای حضور لازمش اینه که مصدر باشه، معلوم میشه ایشون مرادش اسم للحضور نیست، اسم لمن. شاید اصلا به ذهن شما هم خطور نکرد. اگر این تنبیهان تنبیه اول نبود، خود به خود شما میفهمیدید که مراد از حضور مکان و حضوره، نه حضور به معنای مصدری خودش. السلام علیکم و رحمت الله.